که نفت خودشون رو صادر کنن و این ما شاهد این باشیم که بحث صادرات نفت عربستان به طور کامل متوقف بشه. عربستان از طریق دریای سرخ اقدام به جابجایی نفت خودش میکرد، چطور؟ که از طریق تنگه باب المندب اقدام به جابجایی میکرد، مسیر شمال دریای سرخ رو مد نظر خودش قرار داده بود که از اونجا وارد کانال سوئز میشد و از طریق کانال سوئز، یعنی در واقع الان بخواد جابجا کنه از طریق کانال سوئز باید جابجایی انجام بشه و وارد دریای مدیترانه بشه و طول دریای مدیترانه رو در واقع باید طی کنه که به سمت غرب اون و تنگه جبل طارق جابجا بشه. همه اینها در کنار هم دیگه علاوه بر زمان بر بودن، هزینه جابجایی رو به شدت بالا میبره که در واقع اون هزینه و فایده رو تحت تاثیر قرار میده و وقتی وارد دریای اطلس بشه از طریق دماغه امیدنیک باید کل آفریقا رو طی کنه تا برسه به اون مقصدی که مد نظرش.
این یک جنگ نامتقارن تمام عیار است که در آن یک گروه از دل یک کشور جنگ زده توانسته بزرگترین قدرت نظامی جهان را در یک تله تشدید تنش گرفتار کند. پیامدهای این تحولات بازارهای جهانی انرژی را در وحشت فرو برده است. به گزارش منابع بین المللی حجم محموله های عبوری از دریای سرخ تا 70% کاهش یافته و هزینه حمل و نقل هر بشکه نفت بیش از 2 برابر شده.
باب المندب رو میشه با جبل طارق مقایسش کرد، اونجا هم 8 مایل در واقع فاصله، بنابراین بین اسپانیا و مراکش تمام این آبهای اونجا متعلق به این دو کشوره، ولی همطور که عرض کردم اون آبها مثل آبهای باب المندب دریای سرزمینیه این دو تا کشور محسوب میشه، نصفش مال یمن، نصفش مال جیبوتیه.
کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند که اگر این اختلال با بحران احتمالی در تنگه هرمز که ایران نیز تهدید به بستن آن کرده همزمان شود، فاجعه ای بی سابقه در انتظار اقتصاد جهانی خواهد بود. الان میزراهی نویسنده معروف اسرائیلی در این باره میگوید:
خانه آل سعود برابر ایران پوشالیست. وقت عربستان سعودی 20 ثبات شود، کل نظم غربی که بر پایه پترودلار، سرمایه عربی و هژمونی امریکا در غرب آسیا بنا شده دوچار تزلزل و تضعیف جدی خواهد شد و بی ثبات کردن عربستان بسیار آسان است. یمن به تنهایی می تواند چنین کاری انجام دهد و در این میان ایران را آزاد بگذارد تا نیروهای غربی و اسرائیلی را در منطقه هدف قرار دهد. تنها یک فرد کاملا ناآگاه مانند ترامپ ممکن است جنگی را میان یک خانه پوشالی و آماده ترین و سرسخت ترین ملت جهان آغاز کند.
اما شاید مهمترین برگ برنده انصارالله چیزی فراتر از موشک و پهپاد باشد. آنها از حملات گسترده افکار عمومی و حضور پرشور مردم در خیابانها برخوردارند. یمن در کمال ناباوری برای بسیاری از تحلیلگران به یک بازیگر تعیین کننده در معادلات منطقه‌ای تبدیل شده است.
از بحران‌های زیادی عبور کردن، حملات زیاد و جنگ‌های زیادی رو دیدن و تاب آوردن. راه مقابله با چنین گروهی برای آمریکا، اسرائیل، متحدان اروپایی و منطقه‌شون اصلا چه میتونه باشه؟
ما سابقه از این ماجرا رو داریم. وقتی عربستان ائتلافی رو علیه اینا تشکیل داد و 7 سال جنگ ایجاد شد، هیچ راهی برای توقف مشکلاتی که اینها ایجاد میکردن، از جمله زدن آرامکو، زدن برخی از برادر امارات و غیر از اون، وجود نداشت جز این که گفتگوی صورت بگیره و در این گفتگو آتش بسی صورت بگیره.
آنها ثابت کردند که در برابر آمریکا و ائتلافهای منطقه‌ای ظرفیت بازدارندگی بالایی دارند. دکتر کنعانی مقدم، کارشناس مسائل سیاسی، میگوید:
ببینید، عربستان عملیات‌های نظامی که انجام میده در یمن هیچ هدف مشخصی نداره. فقط به دنبال این هستش که مانع توسعه عملیات یمنی ها بشه. میدونه که اگر یمنی ها بخوان مراکز حساسی مثل آرامکو رو، خطوط نفتشون رو و کشتی های نفتکششون رو بزنن و تداوم پیدا کنه، دیگه چیزی از عربستان باقی نخواهد.
آینده از آن کسی است که معادله را تغییر دهد.
و چین در آبهای جنوب چین داره به تاکتیک حوثی‌ها نگاه میکنه تا روزی همون شبه نظامیان ماهیگیر چین در واقع ماهیگیرانی که لباس در واقع شبه نظامیان چینی که لباس ماهیگیر دارن در آب‌های چین جنوبی از همین تاکتیک‌های حوثی‌ها استفاده بکنن علیه کشتی‌های تایوانی و علیه آمریکا در آن سوی در واقع مناطق شرقی در جهان.
بابل‌مندب دیگر یک گذرگاه ساده نیست، میدان نبردی است که سرنوشت انرژی جهان و امنیت بین‌الملل در آن رقم می‌خورد. غرب گرفتار تله‌ای شده که خود ساخته و این تازه آغاز ماجراست. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه گردونه رسیدیم. از همه شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
شیرین و چه زیبا و فریباز ترنم غزل واژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن و زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز تو شنیدم
چاق روی تشنه پی تو دویدم،
غزل‌های شنیدنی. به نام خدا. دوستداران شعر فارسی و موسیقی ایرانی سلام، دعوتید به شنیدن غزل‌های شنیدنی. محمد رضا رحمانی یا رحمدی با نام هنری مهرداد اوستا، زاده 20 بهمن 1308 در بروجرد بود و 17 اردیبهشت 1370 در تهران دیده از دنیا فروب است. در این قسمت از برنامه غزل‌های شنیدنی، هرچه بشنویم از سروده‌های این نویسنده و شاعر معاصر. ابتدا قطعه آرزو با آهنگ کیوان علایی و صدای سروش آینه تقدیم به شما. ای آرزوی من، ز کجا باز جویمت؟ تا همچون نی نوازم و چون گل ببویمت. تا بنگری چه می کشم از دوریت دمی، بگذار پا به دیده من تا بگویمت. در خون خیش غوطه ورم تا به کوی تو، تا چون قلم طریق محبت بپویمت. گفتی که منتهای امید تو چیست؟ آه ای منتهای آرزوی من، چه گویمت؟ از هرچه هست در همه عالم تو را گزید، خاطر اگر که از همه عالم بجویمت. در چشم من یکی ز ره مردمی درآی، تا گرد ره به اشک ز دامن بشویمت.
ای آرزوی من، ز کجا باز جویمت؟ ز کجا باز جویمت؟ تا همچون ای نوازم و چون گل ببویمت. از دوری دمی بگذار تا به دیده من تا بگویم، تا بگویم.
مهرداد اوستا علاوه بر شاعری در زمینه فلسفه، موسیقی و ادبیات فارسی نیز فعالیت داشت. او برگزیده اولین دوره جشنواره بین المللی شعر فجر در بخش امام و انقلاب بود. از سروده های او تصنیف شکوه با صدا و آهنگ عبدالحسین مختاباد نوش گوش شما. وفا نکردی و کردم، خطا ندیدی و دیدم، شکستی و نشکستم، بریدی و نبریدم. اگر ز خلق ملامت وگر ز کرده ندامت، کشیدم از تو کشیدم، شنیدم از تو شنیدم.
وفا نکردی و کردم، خطا ندیدی و دیدم، رمیدی و نرمیدم، بریدی و نبریدم. اگر شنیدی وگر زکرد ندامت کشیدم از تو یا گرد بادم یا در این صحرا بارم تا رسم در ره گذارت یا رسی در ره گذارم تا رسم در ره گذارت یا
کاری مهرداد اوستا همزمان با ورود وی به دانشگاه شروع شد. او کار خود را در سال 1327 به عنوان مسئول ساماندهی کتابخانه ها و مقالات و کتاب های ادبی در وزارت فرهنگ آن وقت آغاز کرد. در ادامه نیز به عنوان دبیر در چندین دبیرستان تهران به تدریس پرداخت. نگاهی به ابرها با شعر اوستا و صدا و آهنگ امین الله رشیدی بسیار زیبا و شنیدنی است.
همه شب تا سحر جان رویا گرفته همه شب تا سهر چون آه من بالا گرفته تو ابر خزانی چه میدانی دلردم که با من در فمانی که مینانی تو هردم بگو با او بگو پنهان شدی افسانه من بگو افسانه ای از این دل دیوانه من شب که تو باشی هم آواز دل من با آن گل نازم بگو راز دل من تو یبر سیه دامن بگو افسانه ای از من بگو ای به سینه آسمان نشسته شد دوام که دارم بجز وصل تو در خاطر ندارم من خیالی به چشم من تو جادویی تو رویایی تو حالی بگو با او بگو پنهان شدی افسانه من بگو افسانه ای از این دل دیوانه من.
به پایان برنامه امروز غزل‌های شنیدنی رسیدیم. دوستان همراه رادیو جوان، سپاس از توجه شما. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم.
فکر میکنم یه ذره بالاتر سمت چپ باشم.
خانه پدری
منطقه 14 تهران بین کوچه پس کوچه های باریک و قدیمیش یه مسجد و تکیه قدیمی قرار داره.
در ورودی تکیه کدوم بره؟ من با آقای متبهری کار دارم.
که هم جمع دارم.
بله بله.
همین در کوچه که بعد به تشریف ببرید میبینید.
از تو این کوچه که برم؟
همین سمت راست همین بغل در این در اول نه که مال برای آشپزخونه است، در دوم کوچیکم هست که خانم ها بیان داخل.
اینجا تکیه چال دولاب معروفه. اینجا قبلا چادر می زدن، قدمتش به 700 سال 700 خورده ای سال پیشه. سندش این مسجد کنارمونه که ساختمونش تأسیسش سنگ داریم به 690 هجری قمری می خوره، یعنی هولوش 700-800 سال پیش. میراث فرهنگی اومده بررسی کرده، فکر کنم قدیمی ترین، اینطور که می گفتم قدیمی ترین مسجد ایرانه.
من سید مهدی موسوی دولابی 68 سالمه. به خدمتتون عرض کردم که من یه مقدمه در رابطه با دولاب خودمون بگم، همونجوری که همه هم میدونن
درباره محله دولاب.
دولاب یک محله بسیار قدیم از توابع شهرستان ری که اگر کتاب تاریخ طبری رو مطالعه کرده باشی میگه شخصی بود، حالا من اسم این شخص رو یادم نیست،
احمد حمباد دولاب.
هم احسن، ایشون از وقتی که پیش سیدالکریم ترمز میکردن، از پیش سیدالکریم، سیدالکریم میگفت کجا داریم میریم، میگفت میخوام برم پیش اهالی دولاب درس بخونم. این حالا چند سال قدمت داره، من فکر کنم مثلا 670 سال قدمت داره. این محله دولاب تشکیل شده از 4 محل: پایین، میون، عسکری و بالا، که همه اینا به نام گذر معروفه. و یک دونه محله هم داریم که به نام سراسیاب دولاب که اون هم معروفه. تو تمام این معروفیت های این دولابی که من خدمتون عرض کردم، یه دونه مسجد داریم، مسجد پیر دولاب، که الان توش خدا سعادت به همون داد که در خدمتون باشیم و از این مسجد براتون بگم.
من محسن حاج محمد تقی دولابی.
چند سالتون که میام؟
78 سال من دارم که میام. مسجد زیر بازارچه محله، اینجا بازارچه داشت، یعنی سقف داشت تا اون جلو سقف داشت. و این مسجدم تاریخش رو باباهای ما هم نمیتونن بگن، یعنی انقدر تاریخش اومده پیش از 800-900 سال این مسجد بله ساخته شده، در زمانی که ما یادمون نمیاد و باباهامون هم گفتن ما یادمون نمیاد. حاج محمد اسماعیل دولابی هم تو این مسجد میامد و سخنرانی میکرد و برای همه، یعنی محلش اینجا بود. بچه همینجاست.
عزیز من اینجور نیستش که ایتش که عقب یه نفر بلند میشه به چیز یاد میگیره یا علم یا محبت، اون نیکشه، اونی که داره تقلیم جام اونم آخه داره، اونی که دیگه نیکه ولو سرش اونور کنه جواب سلام هم نگیره، که ششمال اونه. بزرگان ما ولو سلام علیکم رو جواب نگیرن، ولو صورت ما ندیدیمشون، اما که ششمال اونه هست.
تا همین 60-70 سال پیش این تکیه به رسم قدیم برپا می شد، یعنی با ستونای چوبی و چادر.
تکیه چال بزرگتری داشت به نام حاج احمد متوهری که بسیار زحمت کشید، یعنی تونست این تکیه رو برپا کنه.
حسینیه ما برپا بوده، با چادر خیمه می زدن ماه محرم و ماه صفر، الباقیش به همین صورت بایر مثل یه چاله می افتده، اون خیمه رو که روی سر چاله برمی داشتن اسمش مونده تکیه چال. ما هم به همین منوال ادامه داریم. سال 1333 پدر من عقیل حاج احمد متبهری میاد تصمیم میگیره، اتفاق بزرگترها و بزرگان محل میگن اینجا رو احداث کنیم، یه ساختمونی بسازیم که هر سال نیام با زحمت این چادر رو برپا کنیم و برداریم و علم بزنیم و سیاهی بزنیم، باشه اینجا حسینیه باشه. و این کار رو انجام میدن، منتها 5-6 سال با امکانات اون روز سقفای اینجا بدون ستون و بدون تیر با نبشی جوش داده شده و این شیربونی که میبینید ارزم برپا شده، پایه هاش همه خشتیه، فونداسیون این دیوارا و اینایی که میبینید به ارتفاع 5-6 متر همه خشتیه، خشتی و گلیه، و الحمدلله تا الان استقامت کرده و به همین سبک و سیاق ما نگهش داشتیم، دست به دست داریم میگردونیم و مراسم و مناسک عزاداری ابو عبدالله رو داریم انجام میدیم.
هر کدوم از تکیه های قدیمی شهر آداب و رسوم خاص خودشون رو دارن که نسل به نسل و سینه به سینه تا امروز منتقل شده.
رسم خاصی دارید؟
بله، رسم خاص ما اینی که ما از اول محرم سیاه پوش میکنیم. شما از کنم که